ساعت 15 به وقت ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم با خبرهای رادیو فردا. در حملات هوایی پاکستان به مناطقی در سراوان دست کم 10 نفر کشته شدند. ارتش پاکستان میگوید حملات بامداد پنجشنبه برای نابود کردن مراکز گروه‌های تروریستی انجام شد. و رزمایش پدافند هوایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در خلیج فارس آغاز شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در شهرستان سراوان ایران دست کم 10 نفر کشته شدند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کشته شده های این حمله را 9 نفر اعلام کرده بودند. علیرضا مرحمتی معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تایید کرده است که در حملات بامداد امروز یکی از روستاهای مرزی ایران در نزدیکی سراوان هدف قرار گرفته شده است. معاون استاندار سیستان و بلوچستان تعداد کشته شدگان در این حملات را 10 نفر اعلام کرده و گفته است 4 خانه تخریب شدند. وی تایید کرده که همه کشته شدگان از اتباع پاکستان بودند ولی از دلیل سکونت آنها در این روستا اظهار بی اطلاعی کرده است. وزیر خارجه پاکستان و ارتش آن کشور هدف از این حملات را خونساسازی فعالیت‌های تروریستی علیه آن کشور اعلام کردند. در نخستین واکنش به این حملات صبح امروز ایران کاردار پاکستان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. روز سه‌شنبه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حملات موشکی و پهپادی خود ادعا کرد دو مقر گروه جیش العدل در داخل پاکستان را نابود کرده است. پاکستان بیدرنگ این حملات را به شدت محکوم کرد و از کشته شدن دو کودک خبر داد. ارتش پاکستان در بیانیه خود تأکید کرده که حملات بامداد امروز در خاک ایران برای نابود کردن گروه‌های تروریستی مخالف آن کشور انجام شد. در این بیانیه گفته شده مقرهای دو گروه ارتش آزادی بخش بلوچستان و جبهه آزادی بخش بلوچستان که مسئول حملات اخیر در پاکستان بودند هدف قرار گرفته شده است. ارتش پاکستان تأکید کرده که این حملات با استفاده از پهپاد، راکت و تسلیحات دیگر و با توجه ویژه برای جلوگیری از تلفات جانبی انجام شده است. ایران و پاکستان سال هاست که یکدیگر را به عدم مقابله و پناه دادن به گروه های جدایی طلب در مناطق مرزی متهم می‌کنند. در ارتباط با حملات امروز بامداد امروز پاکستان به مناطقی در شهرستان سراوان ساعتی پیش با شیر احمد شیرانی نارویی از سردبیران وبسایت حالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه گفتگو کردم. این گفتگو قبل از اعلام دقایقی پیش مقام‌های جمهوری اسلامی انجام شد که تعداد کشته‌های این حملات را 10 نفر اعلام کردند. پیشتر صحبت از 9 نفر می‌کردند. آقای شیرانی در این گفتگو در ابتدا از روند اطلاع از حملات و گزارش‌های مردمی مربوط به اون میگه.
4:40 اولین خبرها به ما در واقع واصله شد به این صورت که یک انفجار مهیب رخ داده در شهر سراوان. دقایق خیلی کوتاه تصاویر اومد که کلن آسمان شهر سراوان و مناطق اطرافش دود هست. من تا میگم هنوز خب لحظه به لحظه مردم تماس میگرفت میگفت انتحاره. خب اول گمان غالب این طور بود اصلی مردم بیشتر در یک مکان نظامی رخ داده، یک منطقه که سپاه سجاد در واقع سراوان اونجا قرار داره. منتها مناطق مختلفی که قرار گرفتن از خود سراوان، منطقه دزک، منطقه شمسر، حقواباد، حتی تا اطراف بنپشت، حتی یکی از گلوله های آن راکت هایی که ثابت کرده در نزدیکی پایگاه سپاه سجاد سراوان هم بوده، منتها به بیرون از پایگاه. تصاویر رو ویدئو هم اومد، حالا یک سری تصاویری از کسانی که خونه هایی که بالاخره تخریب شده بود و ساکنینی که در اون خونه بودن زیر آوار قرار گرفته بودن. حالا طبق آخرین آماری که تا این لحظه احتمال اینکه اینها بیشتر و کمتر هم بشه احتمالش هست که دست کم 12 نفر کشته و مجروح شدن که 2 نفر از مجروح هستن و 10 نفر دیگه که هم کودک و هم زن و هم 2 نفر مرد هم در بین کشته هستن.
جمهوری اسلامی آقای شیرانی میگه که 9 نفر در این حملات کشته شدن.
جمهوری اسلامی خب بر اساس اون روایت و تحولات میدانی خودش هست بر اساس منافع و مساله در این عنوان میکنه. همه تصاویر رو تا ساعت 8 صبح امروز ما منتشر میکردیم، اصلا جمهوری اسلامی، رسانه هاش، دستگاه های نظارتی و امنیتی که در اون منطقه بودن حتی واکنششون ندادن. ما در تصاویر میدیدیم از 4:30 صبح وقتی این پهپادها و این موشک ها شلیک میشد، حتی پدافند هوایی جمهوری اسلامی در اون منطقه اصلا فعال نشد. خیلی راحت تا زمانی که طلوع آفتاب و هوا روشن بود هنوز دود و آتش راکت ها و موشک ها هنوز بود.
آقای شیرانی، درباره تابعیت افرادی که کشته شدن چه اطلاعاتی دارین؟ جمهوری اسلامی میگن که غیر ایرانی بودن، اما اشاره نمی کنه که تابعیت برای چه کشوری هست. منظور اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان هست یا نه؟
منظورش از اتباع غیر ایرانی قطعا اتباع افغانستانی است. عمده تا اولا بلوچ هستن، یعنی دو سوی مرز بلوچ ها هستن که خب به صورت طایفه و قبیله ای زندگی می کنن، نصف قبایلشون در این سوی سو و نصفشون در داخل خاک کشور مقابل قرار دارن. منتها این که اتباع غیر ایرانی بودن، من فکر میکنم به خاطر اینکه بار مسئولیت این نقض حاکمیت و این افتضاحی رو که به بار آورده، به خاطر اینکه حمله کرده در خاک یک کشوری و الان حریم خودش نقض شده، به خاطر اون مسئولیت رو رفع کنه، بالاخره اداره عنوان‌ها رو میکنه. منتها هنوز دقیق مشخص نیست اینکه اتباع غیر ایرانی هم اگر بوده، بالاخره در یک خاک سرزمین یک کشوری که بالاخره ادعای قدرت داره زندگی میکنه، و من فکر نمیکنم، این بیشتر یک ادعایی هست به خاطر فرار رو به جلو یا همون توجیه اقدام پاکستان.
و آقای شیرانی، آیا گروه های مخالف دولت پاکستان در نقاطی در شهر سراوان حضور دارند که در بیانیه های وزارت خارجه پاکستان اینطور عنوان میشه که به گفته اونها به گروه های تروریستی حمله شده؟
ببینید، این ادعای خود پاکستان هستش، اینکه ما بیاییم تایید بکنیم و تکذیب بکنیم، نمیتونیم در این مورد میرم. من به شخصه نمیتونم اظهار نظری بکنم. آنچه که مسلم هست، اگر هم افرادی از مخالفین پاکستان در خاک جمهوری اسلامی باشن، قطعا بدون هماهنگی سپاه که خب قدرت و منطقه در اون سیستان و بلوچستان در اختیار سپاه هست، کنترل اوضاع، بدون هماهنگی نمیتونه باشه حضور افرادی که در واقع ادعای پاکستان هست.
صحبت‌های شیر احمد شیرانی نارویی رو میشنیدید درباره حملات امروز صبح پاکستان به نقاطی در استان سیستان و بلوچستان ایران. خسرو علی کردی، وکیل برخی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، از سوی دادگاه انتظامی وکلای استان خراسان از وکالت تعلیق شده است. آقای علی کردی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال زندان، 2 سال محرومیت از حرفه وکالت، 2 سال تبعید به شهرستان نهبندان محکوم شده است. او به رادیو فردا میگوید که این تعلیق تا تعیین تکلیف حکم صادر شده برای او از سوی دادگاه انقلاب در دادگاه تجدید نظر است. فرشته قاضی از رادیو فردا با خسرو علی کردی، وکیل دادگستری در مشهد، گفتگو کرده است.
دادگاه انتظامی کانون وکلای خراسان علیه بنده یک رأی در 4 صفحه صادر کرده. بنده از اشتغال به حرفه وکالت موقتاً تعلیق شدم تا زمانی که وضعیت پرونده دادگاه تجدید نظر من در خصوص مجازات هایی که قاضی هادی منصوری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب برای بنده مورد حکم قرار داده تعیین تکلیف شود.
توی این رأی که برای شما صادر شده، دلیل رو چی ذکر کردن؟
عیناً عبارت رفتار اتهامی بنده رو از مصادیق رفتارهای خلاف شأن وکالت تلقی کرده، یعنی انتشار جریان دادرسی رو آمده و بهش استناد کرده که این رفتار خلاف شأن وکالت است. در صورتی که شما قوانین موضوعه جمهوری اسلامی، از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه وکالت رو که مطالعه می‌فرمایید، در هیچ یکی از این قوانین موضوع انتشار اخبار جریان دادرسی موکلین جرم انگاری نشده و حتی در قوانین وکالتی هم به عنوان تخلف انتظامی مورد نظر قانونگذار واقع نشده است.
فهم کنید دلیل این چیه؟ الان به جای اینکه کانون وکلا از شما یا سایر وکلایی که دچار چنین گرفتاری هایی میشید از سوی دادگاه انقلاب یا جاهای دیگه به دلیل انجام کار حرفه ایتون دفاع بکنه، اما خودش میاد مکمل اون محرومیت ها میشه، یعنی در کنار دستگاه قضایی در مقابل وکلا میست؟
متاسفانه دغدغه‌ای که بنده نسبت به موضوعی خودم مبتلا بهش هستم، تنها خودم نیستم، ممکنه همکاران وکیل دیگر بنده هم در معرض این آفت و این مسائل قرار بگیرن. یه نکته خیلی برای من تو این جریان جالبه اینه که قاضی هادی منصوری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حتی برای کانون وکلا مشروعیت و جایگاه قانونی قائل نشده است، که یک نسخه از اون دادنامه‌ای که من رو محکوم کرده به حبس و تبعید و مسائل دیگر برای دادگاه انتظامی وکلا یا برای رئیس کانون وکلای خراسان ارسال بکنه. یعنی این نشان می‌دهد که سیستم قضایی یک احاطه و یک اشرافی رو می‌خواد، یک هژمونی رو نسبت به کانون وکلا اعمال بکنه. متاسفانه کانون وکلا اون استقلالی که ما همیشه پیروش هستیم و همیشه ازش دفاع میکنیم و استقلال کانون وکلا رو جز خطوط قرمز خودمون میدونیم، متاسفانه مورد لحاظ قرار نگرفته. یعنی کانون وکلا و رئیس کانون وکلا بایستی از رئیس دادگاه انقلاب میخواستند دادنامه‌ای که به موجب اون آقای خسرو و علی کردی رو شما محکوم کردید به حبس و تبعید و ممنوعیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور، یک نسخه‌شو لااقل برای ما میفرستادید که ما اون دادنامه رو مطالعه بکنیم ببینیم که دلایلی که شما خسرو و علی کردی رو محکومش کردید چیه. شما اگر دادنامه بنده رو ملاحظه بکنید، تمام مصاحبه‌های بنده رو قاضی هادی منصوری آمده پیاده کرده رو کاغذ و اونها رو مستند قرار داده و مبنای محکومیت بنده. من گلایه من از کانون وکلا اینه که کاش کانون وکلا دلایلی که قاضی هادی منصوری من رو محکوم کرده به حکم ظالمانه رو از هادی منصوری میخواست، ولی که متاسفانه کانون وکلا به صرف یک نامه عادی اداری که آقای منصوری براشون فرستاده آمده چنین تصمیمی رو برای من اتخاذ کرده که من واقعا برای کانون وکلا و برای استقلال کانون وکلا احساس خطر جدی میکنم.
اگر کانون وکلا دادسرای انتظامی وکلا تن نده به این نامه‌ای که از دادگاه انقلاب رفته، در مقابلش ایستادگی بکنه و اون محرومیت رو نپذیره، چه اتفاقی میفته؟
هیچ گونه عواقبی برای کانون وکلا از لحاظ قانونی متصور نیست، به لحاظ اینکه کانون وکلا یک نهاد کاملا مستقل از قوه قضاییه هستش و قوه قضاییه نمیتواند سازوکاری رو تعریف بکنه که موجب اختلال در روند اداری کانون وکلا یا اینکه تنبیه یا توبیخی رو برای کانون وکلا بتواند در نظر بگیرد.
شما الان میخواید چیکار بکنید؟ یعنی چه اقدامی بکنید؟
خانم قاضی، دو تا راهکار برای خودم متصور هستم. یک راهکار اینه که به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض بکنم. تنها مفر رو جایگاهی که قانونگذار در نظر گرفته دادگاه عالی انتظامی قضات هست. بنده در اولین فرصت اعتراضم رو ثبت خواهم کرد و جلوی کانون وکلای دادگستری تحصن خواهم کرد تا زمانی که نسبت به موضوع بنده هیئت مدیره ورود بکنه و جواب قانع کننده ای رو برای بنده ارائه بکنه.
گفتگو با خسرو علی کردی رو میشنیدید، مرتبط با تحولات امروز. صبح امروز هم رزمایش پدافند هوایی مشترک ارتش و سپاه پاسداران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان آغاز شده. قادر رحیمزاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا گفته این رزمایش از آبادان تا چابهار و 400 کیلومتر در داخل کشور انجام میشه. این تمرین نظامی در حالی آغاز شده که سپاه پاسداران طی چند روز گذشته به اهدافی در سه کشور سوریه، عراق و پاکستان حمله موشکی کرده و این اقدام تنش‌ها در منطقه رو به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داده. با رادیو فردا بمونید مرتبط با تحولات امروز در بخش‌ها و گزارش‌های دیگری که خواهید شنید.